رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس سوم. مفضل میگوید چون روز سوم بامداد به خدمت مولایم شتافتم و اجازه خواستم و سعادت ملازمت حضرت را پیدا کردم، دو زانو در خدمت مولایم نشستم و حضرت آغاز سخن کرده و فرمودند: حمد و سپاس خداوندی را سزاست که ما را بر سایر بندگانش برگزید و دیگران را بر ما فضیلت و شرافت نداد و ما را به علم خود مخصوص گردانید و به حلم خود توانا نمود. هر کس از ما دوری گزیند دوزخ جایگاه اوست و هر کس در سایه هدایت ما جای گیرد بهشت منزل و مأوای او. ای مفضل، برای تو خلقت انسان و آنچه حق تعالی از بدو خلقتش برای او تدبیر کرده و حالاتی که در مراتب مختلف بر او گذشته و عبرتهایی که در آن است بیان کردم و همینطور در عبرتهایی که در خلقت انواع حیوانات نهفته است برایت بازگو نمودم. اینک می‌خواهم به ذکر آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و فلک و شب و روز و سرما و گرما و عناصر چهارگانه یعنی زمین، آب، هوا و آتش و همچنین باران و خاک و سنگ‌ها و معادن و نباتات و نخل و درختان دیگر و عبرت‌هایی که در آنها آشکار کرده برایت بگویم. عناصر چهارگانه آب، هوا، آتش و خاک. ابتدا در رنگ آسمان فکر کن که چرا به این رنگ آفریده شده. برای آنکه موافق ترین رنگ ها برای چشم و نور بصر این رنگ است که آن را تقویت می نماید، تا آنجا که اطبا می گویند اگر کسی ضعفی در دیدگانش پدید آمده باشد باید به رنگ آبی نیلگون بنگرد و بعضی از پزشکان ماهر به کسی که قدری بینایی او کند شده و به اصطلاح چشمش کمسو شده تجویز می کنند که به تشتی پراب که نیلی رنگ باشد بنگرد تا چشمانش تقویت شود. ببین چگونه خداوند رنگ آسمان را نیلگون قرار داده تا چشم دوختن به آسمان برای دیده ها ضرر نداشته باشد. پس این چیزی که حکما و دانشمندان بعد از تجارب بسیار به آن پی برده اند، چون خوب بنگری میبینی که موافق آن حکمت بالغه الهی است که در همه چیز وجود دارد و باید ملحدان و منکران درباره آن فکر کنند و از آن عبرت بگیرند. قاتلهم الله و انا یوفکون، یعنی خدا آنان را بکشد میخواهند از حق به کدام سو بگریزند. سوره توبه آیه 30. آفتاب و اطوار مختلف آن. ای مفضل، در طلوع و غروب آفتاب که برای به وجود آمدن شب و روز تقدیر شده تدبر کن. ببین اگر طلوع آفتاب نبود همه امور دنیا لغو و باطل می شد و مردم نمی توانستند برای امور زندگی و معاش خود سعی و تلاش کنند و دنیا همیشه در چشمشان تیره و تار بود و زندگی بدون لذت روشنایی و نور گوارا نبود و مصلحت‌هایی که طلوع خورشید دارد از آفتاب روشن‌تر است و نیازی به شرح و بیان ندارد، بلکه در منافع غروب آفتاب تأمل کن که اگر نبود برای مردم آرامش و سکون میسر نبود. با آن احتیاج شدیدی که مردم به خواب و استراحت دارند تا بدن آنها از خستگی فارغ گردد و حواس آنها تقویت شود و نیروی هاضمه برای هضم غذا و رسانیدن آن به اعضای بدن تحریک گردد. و اگر همیشه روز بود، هرس مردم را وامی داشت تا پیوسته کار کنند و بدن خود را بکاهند، زیرا بسیاری از مردم آنقدر هرس بر جمع و کسب و ذخیره کردن مال دارند که اگر تاریکی شب مانع آنها نمی شد، آرام نمی گرفتن و آنقدر کار می کردن که خود را به هلاکت افکنند. و همینطور اگر شب نمی آمد، زمین از حرارت آفتاب آنقدر گرم و تفتیده می شد که حیوانات و گیاهان نابود می شدند. لذا خداوند خبیر توانا با حکمت و تقدیر خود طوری مقدر کرده که آفتاب گاهی طلوع می کند و گاهی غروب، مانند چراغی که گاهی برای اهل خانه می افروزند که نیاز خود را با آن برطرف سازند و گاهی خاموش می کنند تا آرام گیرند و استراحت نمایند. پس نور و ظلمت که ضد یکدیگر هستند، هر دو را برای نظام عالم و انتظام زندگی انسان‌ها آفرید. کوتاهی و بلندی آفتاب و همینطور در کوتاهی و بلندی آفتاب که در هر سال 4 فصل مختلف پدید می آورد فکر کن. ببین در زمستان حرارت در باطن درخت و گیاه پنهان می شود تا مواد به وجود آمدن میوه ها در آنها تولید گردد و در هوا تراکمی پدید می آید که ابر و باران در هوا به وجود می آید و بدن حیوانات مستحکم می شود و قدرت و توان پیدا می کند و در بهار آن موادی که در زمستان در درختان و گیاهان تولید شده بود به جنبش در می آید و گیاهان و گلها و شکوفه ها می رویند و حیوانات دارای فرزند می شوند و رطوبات اضافی و مزاج‌های فاسد بدن حیوانات تحلیل می‌رود و رطوبت روی زمین کم می‌شود تا ساختن ساختمان‌ها آسان گردد و در پاییز هوا صاف می‌شود و بیماری‌ها برطرف می‌گردند و بدن‌ها سالم می‌شود و شب‌ها دراز می‌گردد تا اعمالی که در شب می‌بایست انجام گیرد آسان گردد. و اگر بخواهیم تمام مصلحت‌های فصول را بشماریم، سخن به درازا می‌کشد و به طول می‌انجامد. سیر خورشیدی و ایجاد فصول و ماه‌ها. اکنون درباره حرکت خورشید و تدبیری که در آن به کار رفته که به شکلی خاص صورت می گیرد و موجب ایجاد ماه‌های 12 گانه و فصول 4 گانه یعنی بهار و تابستان و پاییز و زمستان می گردد قدری تأمل کن. ببین در این مقدار از حرکت آفتاب غلات و میوه ها می رسند و کارشان به پایان می رسد و باز در سال دیگر نشو و نما را از سر می گیرد. نمی بینی که سال شمسی به مقدار حرکت خورشید است از اول فروردین تا ابتدای فروردین سال بعد و با این سال و امسال آن زمانها پیموده می شود. از زمانی که حق تعالی عالم را آفریده تا هر عصر و زمانی که بخواهند و به وسیله آن مردم میزان عمر خود را حساب می کنند و مدت قرضها و اجاره ها و معاملات و سایر این امور خود را به یک دوره گردش آفتاب که 1 سال تمام می شود ضبط و ربط می نماید. و باز در چگونگی تابش خورشید بنگر و ببین که چگونه خداوند حکیم آن را تدبیر کرده. زیرا اگر در 1 قسمت از آسمان ایستاده بود و از آن تجاوز نمی کرد، بسیاری از مکانها از نور او بهره نمی بردند و کوها و دیوارها از تابش آن مانع می شدند و چون اراده فرمود که نفعش تام و فراگیر باشد چنین تقدیر کرد که اول روز از مشرق بتابد و بر سرزمین‌هایی که در جهت مقابل او در مغرب قرار دارند نورافشانی کند و پیوسته حرکت کند و بگردد و به جاهای مختلف نور دهد تا به مغرب منتهی گردد و بر مشرق که اول روز بر آن نتابیده بتابد تا مکانی نماند که بهره خود را از خورشید نبرده باشد، که اگر آفتاب یک سال یا کمتر از این روش سرپیچی می کرد و بر اهل جهان نمی تابید، حال آنها دگرگون می شد، بلکه در آن حال ثبات و بقا برایشان محال می گردید. آیا مردم نمی بینند که این امور مهمی که از حیطه تصرف آنها به دور است چگونه سامان گرفته و جهت مصالح جهان و بقای نوع آدمی از اوقات خود تخلف نمی ورزد؟ ماه و روشنایی و تابش آن. و در برابر منکران به ماه استدلال کن که در آن دلایلی آشکار بر وجود خداوند جهان است، زیرا عامه مردم در معرفت ماه‌ها از آن استفاده می‌کنند و سال قمری را با آن می‌شناسند، اما با سال شمسی که بر مبنای حرکت خورشید است موافق نیست، زیرا که سال قمری 4 فصل سال شمسی را فرا نمی‌گیرد و نشو و نمای میوه ها و درختان در آن مدت به اتمام نمی رسد. از این رو ماه و سال قمری از ماه و سال شمسی کمتر است و گاه یک ماه از ماه های قمری ماننده ماه مبارک رمضان در زمستان و گاه در تابستان قرار می گیرد و به روشنی و تابش ماه در ظلمت شب و منفعت آن بنگر، که با وجودی که گفتیم در تاریکی شب مصلحتی است جهت استراحت جانداران و سرد شدن هوا برای اصلاح نباتات به آن، اما مصلحت نبود که شب همیشه در نهایت ظلمت باشد و هیچ روشنایی در آن نباشد و نشود در آن هیچ کاری کرد، زیرا که بسیاری از مردم نیاز دارند که در شب کار کنند به خاطر اینکه در روز وقت تنگ است و بعضی از کارها به اتمام نمی رسد به خاطر شدت گرمای هوا در روز. لذا شب را خداوند با نور ماه طوری قرار داده که بسیاری از کارها را بتوان در آن انجام داد، مانند شخم زدن زمین، خشت مالیدن و بریدن چوب و مانند آنها. پس مدبر شب و روز و خالق ظلمت و نور، نور ماه را یاوری برای مردم در امر معاش و انسی برای مسافران که در شبها حرکت می کنند قرار داده است و باز مقرر کرده است که بعضی از شبها در تمام طول شب ماه باشد و در بعضی دیگر در مقداری از شب و در بعضی از شبها مطلقا نباشد و نورش را کمتر از نور آفتاب قرار داد، زیرا اگر مانند آفتاب می بود، امتیاز شب بودن از میان می رفت و مردم مانند روز در کسب معاش خود به حرکت در می آمدند و سکون و آرامش آنها برهم می خورد و چه بسا موجب هلاکت و نابودی آنها می گردید. و در تغییرات حالات ماه به طوری که گاه بدر و تمام است و گاه هلال و گاه محاق یعنی کاملا پنهان است و گاه در حالت خسوف، گاهی نورش زیاد است و زمانی ناقص، تنبه و هشداری است به بندگان که اینها به قدرت خدایی است که آفریننده و مقدر آن است و بر وفق مصالح بندگانش هر نحو که بخواهد آن را می‌گرداند تا بندگانش عبرت گیرند. ستارگان و اختلاف حرکات آنها. ای مفضل، درباره ستارگان و اختلاف و حرکات آنها فکر کن. ببین چگونه بعضی از آنها از جای خود حرکت نمی کنند و با وجودی که با یکدیگر سیر می کنند از هم جدا نمی شوند و بعضی آزاد و رها هستند و از برجی به برج دیگر حرکت می کنند و در حرکت از یکدیگر جدا می شوند و هر یک از این دو گروه دو حرکت مختلف دارند. یکی عام یعنی مانند حرکت همه ستارگان و آن حرکت شبانه روزی است که از مشرق به مغرب حرکت می کنند و دیگری حرکت خاص که هر یک برای خود دارند که آن عبارت است از حرکت از مغرب به سوی مشرق، مانند مورچه‌ای که بر روی سنگ آسیاب به طرف چپ حرکت کند در هنگامی که آسیاب را به طرف راست به حرکت درآورند. پس مورچه دو حرکت مختلف دارد، یکی با اراده خودش که به طرف جلو حرکت می کند و یکی اجباری که به خاطر حرکت آسیاب برخلاف آن جهت حرکت می کند. پس از کسانی که معتقدند که این ستارگان به طبع و دلخواه خود بدون مدبر و بدون مهندسی سازنده حرکت می کنند، بپرس که اگر این طور باشد که آنها می گویند چرا همگی ساکن نیستند و یا همگی از برجی به برج دیگر منتقل نمی شوند، زیرا تصادف و اهمال یک معنا دارد. چگونه از اهمال و خودسری دو حرکت مختلف و معلوم با اندازه‌ای مشخص پدید می آید؟ پس از این مسئله روشن می شود که بنای این دو حرکت مترتب بر اندازه و تقدیر خداوند حکیم و دانا و تدبیرگر اشیاست و به شانس و اتفاق نیست آنگونه که منکرین و ملحدین می گویند. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما